الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان متعلق به وجود ناظرین امام عصر علیه السلام، تأجیل در فرج حضرت و سلامتی وجود ناظرینشون صلوات بلندی خط بفرمید. خدا حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید و به آبرومندان درگاهش قسم میدیم مسلمانان مظلوم فلسطین رو از چنگال اسرائیل جنایتکار انشالله نجات بده و پیروز بگرداند برای نجات همه مسلمان ها و حتی به ویژه شیعیان مظلوم پاکستان، افغانستان، هندوستان، عراق از ظلم ظالمین و جنایتکارها. هر کجا هستید یک صلوات بلندی خط بفرمایید. اگر از افراد که در دنیا کار میکنن، تلاش میکنن، چه تلاش در امور مادی و چه تلاش در امور علمی سوال کنیم، یکی از پاسخهایی که ممکنه به انسان بدن اینه: ما به جهت این که نشاط رو در زندگی حاکم بکنیم و به جهت این که یک آرامش نسبی در زندگی حاکم بشه فعالیت میکنیم، کسب و کار بدین منظور، فعالیت علمی به همین منظور. اگر کار میکنن، اگر تلاش میکنن، یکی از پاسخهایی که افراد ممکنه بدن اینه: ما دنبال رسیدن به یک آسایش و آرامش و نشاط نسبی در جامعه و در زندگیمون هستیم. اما متاسفانه نوع انسانها برای رسیدن به این مطلوب و مقصودشون مبتلا به اشتباه میشن و به بیراهه میرن. حتی ممکنه پیش مشاوره برن، پیش روانشناس برن، پیش جامعه شناس برن، اهل مطالعه در این زمینه ها باشن که منم رد نمی کنم. اما ما مسلمانیم و ما مسلمان ها یک کتابی داریم که این کتاب جامعه برای تمام ازمنه است. از 1300-400 سال قبل این کتاب موضوعیت داشته، الان داره و تا عالم هست این کتاب همچنین باقی خواهد ماند. این قرآن که به تعبیر نبی مکرم اسلام در حدیث شریف ثقلین می فرماید ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر احیانا یه دستتون قرآن و دست دیگه اهل البیت علیهم السلام باشه لن تزلوا ابدا. لن افاده نفی ابد میکنه، یعنی ابدا گمراه نمیشه. اگر کسی متمسک به این قرآن بشه به عنوان ثقل اکبر و متمسک به اهل البیت علیهم السلام به عنوان ثقل اصغر، اگر متمسک به این دو بشه لن تزلوا ابدا، ابداً گمراه نمیشه. پس سزاوارتر اینه که انسان بیاد بشینه در مکتب قرآن و اهل البیت مطالبی رو یاد بگیره و این مطالب رو در زندگی به عمل بگذاره. عمل به این مسائل خیلی مهمه. یک آیه از قرآن برای این منظوری که اول عرایزم تقدیم کردم: اگر میخواییم آرامش رو به طور اجمال در زندگی حاکم بکنیم، اگر میخواییم آسایش رو به طور اجمال در زندگی حاکم بکنیم و اگر احیانا میخواییم یک نشاط نسبی در زندگیمون حاکم بشه، یک آیه از قرآن جواب تمام این مواردی که عرض کردم، اونم آیه آخر سوره آل عمران، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اگر به فلاح و رستگاری میخواید نائل بشید، به این فرمولی که خدا برای ما قرار داده، خدا تمام نقاط ضعف و قوت ما انسانها رو برش اشراف داره، میدونه. بهتر از اینه که من برم پیش مشاوری که خودش هزار و یک مشکل داره، من چرا از این بیانات فاصله بگیرم؟ ما مسلمانیم، ما با این روایات زنده ایم، ما با آیات قرآن زنده ایم، پس بهتری نیستش که ما انس بیشتری با قرآن داشته باشیم و با روایات معصومین علیهم السلام؟ امکان نداره شما مشکلی رو در زندگی باش مواجه بشی و دستورالعمل روایی ما نداشته باشیم راجع به اون مشکل. ما من مسئله الا، و این که دین براش مطلب داره، جامع ترین و کامل ترین دین، دین ماست، مسلمونا، و اونم مذهب حقه اثناعشری. ادله قرص و محکم و قوی هم در این رابطه میشه اقامه کرد، در مقام بیانش نیستم. قرآن که میفرماید اگر متمسک به قرآن بشید، عذر میخوام، روایت که از ناحیه رسول خدا عامه و خاصه این روایت رو تأیید کردن، حدیث شریف ثقلین، حضرت می‌فرماید لن تزلو، گمراهی نداره اگر کسی متمسک به قرآن و متمسک به اهل البیت علیهم السلام باشه، اصلاً و ابداً گمراه نمیشه. لن که خودش افاده نفی ابد میکنه، هیچ، یه ابدا آخر آیه، آخر کلام نورانی حضرت اومده، ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. لن خودش افاده نفی ابد رو داره، ولی باز برای تأکید یه ابدا پیغمبر عظیم الشأن اسلام اینجا بیان می‌فرماید. اما آیه قرآن چهار مطلب در بر داره: اصبروا، صابروا، رابطوا و اتقوا الله. یکی شاهد عرض بنده است، ولی روایتی عرض می‌کنم در تفسیر این آیه نورانی، کتاب گرانسنگ جهاد و نفس وسائل الشیعه، سه روایت یا دو روایت خاطرم نیست، دوتا رو مطمئنم در تفسیر این آیه نورانی بیان کردم. از معصوم سوال میکنن اصبرو یعنی چی؟ اصبرو به چه معناست؟ حضرت میفرماید اصبرو علل فرائض، نسبت به واجبات صبوری به خرج بدید، صبر کنید. مگه واجب انجام دادن سخته که صبر میخواد؟ اگر انسان میخواد بنده خدا بشه سخته، اما بنده شیطون شدن کاری نداره ها. بعضیا شما دیدید حتما تو جامعه، مثلا خانومی ممکنه حجاب رو رعایت نکنه، آقا پسری اهل معصیت باشه، اینا تصور میکنن خیلی هنرمندن که این کارا رو میکنن، به پیر، به پیغمبر، به حضرت، آخه گفت خدا رو که قبول نداری، به حضرت عباس قسم، گناه کردن کاری نداره، گناه نکردن سخته. این که آدم بنده خدا بشه سخته، و الا بنده شیطون شدن کاری نداره که. همه میتونن بنده شیطون بشن، فقط کافیه به هوای نفسشون پاسخ بدن، کاری نداره که. عبد شیطان شدن مگه سخته؟ همه میتونن گناهکار باشن، همه میتونن اهل معصیت بشن. اما هنر کسی میکنه که افسار نفسش رو بگیره دستش، حال و مجال به این شیطون نده. اولش سخته، اما سختی چقدره؟ 40 روز. من که میگم زودتر، سریعتر، 40 روز. اگر انسان تمام اعضا و جوارحش رو خرج خدا بکنه، نه تنها نماز خوندن دیگه براش سخت نیست، که لذت بخش هم میشه. اینو فکر کنم گفتم، جوانی که در سحرگاه 21 رمضان در همین مسجد مقدس جمکران مسیحی میاد اما مسلمون شیعه برمیگرده،
این جوان تو دانشگاه نمازخونه یک میشه، به عنایت مهدی فاطمه نمازخونه یک میشه، کلاس با نماز ظهر و عصر تلاقی داره، هر روز یه ربع دیر میاد سر کلاس، استاد یه روز گفت حق ندارید وارد بشید، به استاد در کمال ادب گفت استاد ما برای نماز رفته بودیم، استاد گفت بی‌نظمی میکنی حق ندارید بیای تو. گفت از من سه تا پیشنهاد به شما عرض میکنم، هر کدوم رو شما بفرمایید ما همونو عمل میکنیم. پیشنهاد اول اینه، این یه ربع اومدن ما رو شما تا آخر ترم تحمل کنید، ما هم خودمونو به درس میرسونیم. اگر اینو قبول نمی کنید، پیشنهاد دوم شما لطف کنید کلاستون رو یک ربع دیرتر شروع بکنید. اینم قبول نمی کنی، راهکار سوم ما بریم این واحد درسی رو حذفش بکنیم. من حاضرم این واحد درسی رو حذف کنم و بیفتم، اما حاضر نیستم یه ربع دیرتر برم نماز بخونم. نور به قبرش بباره شهید بزرگوار رجایی اعلی الله مقامه الشریف. به کار بگید وقت نماز، به نماز نگید کار دارم. اگر انسان اسم رو علل فرائض واجباتو که خوب انجام بده، نه تنها سخت نیست که واجب انجام دادن برای انسان لذت بخشه. شهید بزرگوار حضرت آیت الله دستغیب، ایشون برادرشون نقل می فرمودن که برادر ما، من خودم گوش دادم، که برادر ما وقت نماز که میشد یه رو 20 دقیقه به اذان مونده سجادش گوشه حیات پهن بود، منتظر بود اذان بگن. اینم نمال 50-60-70-80 سالگی ها، نه مال 18-19-20 سالگیشه، مال جوونیشه. اسم رو علل فرائض، خیلی حرف دارم اصلی میمونه. دو، صابرو. صابرو یعنی چی؟ صابرو علل مصائب، مصیبت ها و گرفتاری ها که سرمون در میاد، خدا این مصیبت ها رو برای تنبیه سر راهمون قرار میده، یا تنبیه به جهت تاوان گناهای گذشته، میگن بلا از نوع کفاره، یا تنبیه به جهت ترفیع مقام و درجه و رتبه است. ولی صبر بکنه آدم. کلید موفقیت در گرفتاری ها، عزیزان، تو رو پیر، تو رو پیغمبر، در خونه این دعا نویس های کلاش نرید، اینا خودشون هزار تا مشکل تو زندگیشون دارن. کلید تمام این مشکلات یه جمله است، استغفار. به انسان آرامش میده. خدایا من چه کردم که تو این بلا رو سر راه من قرار دادی؟ اگر برای تاوان گذشته است، استغفر الله. اگر برای ترفیع مقام و درجه و رتبه معنویه، خدایا مدد بده به من با این ذکر استغفار من بتونم این منازل رو سریعتر طی بکنم. صابر و علل مصائب، مصیبت ها گرفتاری ها سر راهمون در میاد، فوری قافیه رو نبازیم. رابطو طلبتون الان براتون میگم. واتقوا الله آخر آیه چی میفرماید؟ واتقوا الله یعنی گناه نکنیم. اینو مکرر تو این 28 روزه خدمت سروران عزیزانی که توفیق داشتم محضر پرفیضشون رو درک کردم گفتم، و تقوا الله یعنی گناه نکنیم. گناه کوچیک و بزرگم نداره یا ابازر، اینو گفتم محضر عزیزان، لا تنظر الی صغر الخطیئه ولکن انظر الی من عصیت. کوچیکی گناه مهم نیست، ببین گناه کی رو داری انجام میدی. خدا گناه ریز و درش نداره، آدم از گناه فاصله بگیره. اگه گناه تو زندگی بیاد، نشاط از اون در زندگی میره بیرون. نشاط ها میشه نشاط های کاذب، نشاط های مجازی. دیگه واقعا این زن و شوهر کنار هم دیگه زیر یک سقف خوشبخت نیستن. با عوض کردن مدل ماشین لذت میبرن، با عوض کردن دکوراسیون خونه یه نشاط اجمالی ولی مقطعی و کاذب تو خونه میارن. دیگه کار تو این زندگی ها به جایی میرسه که چهره طرف برای طرف کسل آوره. تو نمیخواد بری چهرت رو عوض بکنی، تو بیا تقوا پیشه بکن. خدا وعده داده یک نشاطی تو دلت قرار میدم. بعضی ها میبینی تو زندگی همه چیز دارن ولی اصلا آدم بانشاتی نیستن. من تو زندگیاشون رفتم دیدم، و خارج از کشور دیدم، ماشاءالله طرف کارخونه‌ای و تشکیلاتی و بساطی، تو زندگیش رفتم میبینم یک ذره لذت از زندگیش نمیبره، یک ذره لذت نمیبره. نوع این نشاطها که میبینیم نشاطهای کاذب و مقطعی و گذراست. بیاییم به اون شادی حقیقی و واقعی دل ببندیم. همه چیز تو زندگی دارن ولی لذت نمیبرن. من یه زن و شوهری تو همین کوچه پس کوچه های قم، نوعنم سمت خیابون هفتتی، شهدای هفتتی، حاج زینل قبلی، نوعن تو این کوچه پس کوچه ها یه پیر زن پیر مردن، یه کالیسکه، کل زندگیشون سوار این کالیسکه است. من اینا رو دیدم، یه وقتی خدا شاهده وایستادم با حسرت به اینا نگاه کردم. سر زور میرن یه دونه نون میخرن، میشینن کنار کوچه با لذت این نون رو میخورن که انگار دارن یه غذای آنچنانی تو بهترین رستوران دنیا دارن میخورن، لذت میبرن. ولی آدمایی هم داریم هیچ لذتی تو زندگیشون ندارن. یه خاطره عرض بکنم، من چیزر تهران دهه اول محرم امامزاده علی اکبر سخنران بودم، اونجا شنیدم یه خانم جلسه ای که خدا همه ما را از اونها مسئول نگه دارد، عرضم به محضرتون که اومده یه مسئله ای مطرح کرده. خب میترسم پشت بلنگو بگم این حرفو. یه مسئله ای مطرح کرده، اگر دیدید خانومی مثلا بد حجابه یا آقایی مثلا قیافه ظاهرا اسلامی نداره، اینا خیرات دادن نجسن فلانن بهمانن. اتفاقا اون سمت تا شما میبینی از این تیپا زیاده و اتفاقا چقدر آدمای اونجا اهل خیرن. من دور از محضرتون گفتم بیجا کرده اگه کسی این حرفو زده. میگن شما سوق مسلمین اماره شرعیه است، وقتی تو بازار میری یه جنس میخری تحقیق نکن نجسه یا پاکه، ایشالله پاکه. وقتی مرغ میخری نگاه نک آقا این حلال هست یا هر. سوق مسلمین و بازار مسلمین اماره شرعیه است، مگر اینکه نوع غالبیش برگرده که حالا جای بحث اینجا نیست. نوعاً آدم باید حمله بر صحت بکنه. داشتم برمیگشتم، خب من رد کردم با دلیل این حرف رو رد کردم. داشتم برمیگشتم دیدم جلوی یه خونه خیلی شیک، خیلی این خونه شیک، خب ما هم ندید بدید وایسادیم یه چند لحظه نگاه کردیم. جلوی این خونه یه میز گذاشته بودن خیلی قشنگ، روی این میز فنجونا خیلی زیبا، یه آقا و خانومی وایساده بودن. خانومه معلوم بود اون روز فقط یه چیز رو سرش انداخته، یعنی اصلا از وضع حجاب حتی اون موقع زیاد همچی بهره ای نبرده بود. این آقا هم کربات زده، سر و صورت صاف وایستدن، دارن شیرکاکاو به مردم میدن. اون خانومم خورما و شیرنی خونهی پخته بود و به راننده گفتم بزن کنار، زد کنار. رفتم وایستم یه چند لحظه این صحنه رو نگاه میکردم، خیلی صحنه قشنگی بود. انصافا روز عاشورا، عاشورا بود یا تاسوعا یادم نیست. خب اینا که دارن از عزاداری برمیگردن و اینا پذیرایی، خیلی صحنه. رفتم جلو وایستادم به این آقای کروات زده خیلی کت و شلوار مرتب تمیز، گفتم آقا من اومدم یه حرفی به شما بزنم. اول از من پذیرایی میگو آقا بفرمایید. یه شیر کاکائو ریخت و خرما دادن، شیرینی دادن، خوردم. گفتم من کاری نیستم ولی یکی از اولاد پیامبر اسلامم، میخوام از طرف جدم پیغمبر خدا از شما تشکر کنم که برای عزادارای حسین اینطور. یهو دیدم این مرد عشق تو چشاش حلقه زد. یه دختر خانم یه آقا پسرم میرفتن از تو خونه مثلا شیرینی میآوردن، اون میرفت شیر کاکائو میآورد، عشق تو چشاش حلقه زد. خانومم شنید من چی گفتم، او هم شروع کرد به گریه کردن، ولی مرد یه خود همچین غرور داشت نمیذاشت گریهش بگیره، ولی عشق تو چشاش حلقه زد. گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت شاید یه حرفی بزنم باورتون نشه، من یک سال زندگی میکنم به امید این که یه عاشورا تاسوعا بیاد اینجا بشینم و از عزادارای امام حسین پذیرایی بکنم، چون خودم لیاقت ندارم تو اینجاها برم. 10 جوونن تو همین جلسه تهران که عرض کردم چیزن، هر سال از کشورهای عربی بلند میشن میان تهران. خود پسره به من گفت حاج آقا ما میاییم هتل استقلال اینجا جا میگیریم، سالی 10 اینجا عزاداریمونو میکنیم. خب این اگه دنبال عشق و لذتن، اون طرف که ریخته فراوونه، پس چرا بلند میشن میان اینجا؟ معلومه تو گناه کردن لذت نیست، لذت رو اونی میبره که از گناه دوری بکنه. ممکنه مقطعی لذت ببره، ممکنه آنی لذت ببره، اما یک ندامت طول و دراز در انتظارشه. طول و دراز. یه پیرمرد تو جوونی مبتلا به یه معصیت شده،
در پیرمردی وقتی یادش میفته آی گناه رو انجام داده، خودش از خودش خجالت میکشه. ولی کدوم یکی از شما از شب قدر رمضان خاطره بد داری؟ تا یادتون میاد شب 21 رمضان، ای وای روز جمعه آخر ما رمضان 28 رمضان توفیق پیدا کردم، نماز ظهر هستم و تو مسجد جمکران خوندم. گل از گل آدم باز میشه.
اصبروا علی الفرائض، صابروا علی المصائب. آخر آیه واتقوا الله عرض کردم، وسط آیه رابطو. رابطو یعنی چی؟ همین آدرسی که عرض کردم روایت میفهمد، رابطو با ائمتون، رابطو با امام زمانتون. تفسیر شریف برهان اگر درست آدرس بدم، الان دقیق تو خاطرم نیست، برهان یا نورالثقلین الان تو ذهنم نیست، ولی این روایت رو دیدم، نام مقدس امام عصر علیه السلام برده میشه و اونجا روایت میفرماید رابطو با مهدی.
صلوات نداره؟
با امام زمانتون ارتباط برقرار کنید. اگر میخواید نشاط رو تو زندگیتون حاکم بکنید، نشاط با آمدن امام زمان علیه السلامه. چون هم یهتدی به المهتدون، با نور مهدی فاطمه اگه دنبال هدایتی هدایت، و اگر گرهی در کارت افتاده باشه و مفرج عنوانیه که در این زیارت به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، گره از کارت با عنایت مهدی فاطمه باز میشه. ربط پیدا بکنیم به امام زمان، یه جوری خودمونو برسونیم به حضرت، یه جوری اتصال پیدا بکنیم. تو وادی ائمه معصومین جسارت نباشه، اما بعضی جاها دیدید مثلا سفره‌ای میندازن، مجلس ختمه، یه عده که نیازمندن به زور هر چی صابخونه بیرونشون میکنه، یه در دیگه میان تو، یه غذا گرفته خورده ها، دوتا دیگه میگیره میریزه تو پلاستیک. تو وادی اهل بیت باید آدم اینجوری باشه. آقا بالاخره من اینجوریم، ببخشید عذر میخوام، من فرشی حرف میزنم، عرشی اصلا بلد نیستم حرف بزنم، من عرفانی و فضایی اصلا بلد نیستم حرف بزنم، من به اندازه جلو پامو میبینم که نمک سفرم هم باید از ائمه بگیرم. به امام زمان علیه السلام سلام که میدیم عرض میکنیم شما کسی هستید که یا بقیت الله، شما ربیع القلوبید، ربیع الانامید، من خیلی با این ضرب المثل مشکل دارم. آخه ضرب المثل باید مفید فائده تامه باشه. میگن آقا با یه گل بهار نمیاد، بستگی داره اون گل چه گلی باشه. اگه گل فاطمه باشه چرا بهار نمیاد؟ عالمی رو بهار میگیره. کی میگه که با یه گل بهار نمیاد؟ به تماشای بهار، ما با همین یه گل بهار رو تو چله زمستون تو دلامون حاکم میکنیم. فقط کافیه صبح به صبح بلند شی یه دعای عهد بخونیم، یه دعای عهد. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور. بلد نیستی، تلویزیون هر روز صبح میذاره، اونم نمیخوای نوارشو بگی، سیدیشو بگی، بذار دعای عهد تو خونه ها بپیچه، بعد بسوز و روپات بزن بگو العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان. غروب جمعه، غروب دوشنبه، به خصوص این دو روز و روزایی مثل سیزده بدر، مثل شب یلدا، اینا روایت نیست عرض میکنم و تجربه است. غروب جمعه مثل امروز غروب، به خصوص امروز غروب، غروب دوشنبه
زمانی که پرونده هامون خدمت مهدی فاطمه میره.
اگه حالشو دارید که هر روز غروب، هر روز، هر روز غروب،
بشینید رو به قبله، سلام علی آل یاسین، السلام علی،
یه آل یاسین با امام زمان، یه عشق بازی،
السلام علیک حین تقوم،
السلام علیک حین تصلی و تقنط، السلام علی، بشینیم با امام زمان عشق بازی بکنیم. آل یاسین. چرا؟
پروندمون غروب خدمت حضرت میده، حضرت نگاه به پرونده من رو سیاه میکنه، گناه معصیت، گناه معصیت، گناه.
آخرش آل یاسین. البته ناراحت نباشید و من اینو گفتم، امام زمان انقدر آغاز که برای هممون دعا میکنه، برای هممون دعا میکنه. دو تاشو بگم. خدایا دعای حضرت اینه، خدا سید ابن طاووس میگه دیدم حضرت داره گریه میکنه تو سرداب مقدس، خدایا اگر پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار و بر پرونده اونها اضافه بکن. خدایا شیعیان ما رو روز قیامت به خاطر ما عذابشون نکن، اکرامن لنا، به خاطر ما. یه آل یاسین، بعد اون آخری باعث میشه اگر حضرت برای من بیچاره گریم کرده باشه، اون آخری که نگاه به یه آل یاسین میکنه، اینو بیاریم تو زندگیامون. بعد میفهمیم با تمام وجود. آقا بعضی ها میگن گرفتاریم چیکار کنیم؟ به خدا من بیچاره که بیچاره تر از همم، اما دستورالعملی که از ناحیه پیغمبر خدا به ابوالوفا شیرازی گفته شد، ابوالوفا وقتی تو دنیا دراب رود بسته شد، هیچ کس جواب تو نداد، دستاتو رو سرت بذار بگو المستغاث بک یا ابن الحسن، المستغاث بک یا ابن الحسن. ربطه به امام زمان لازمش این ستاس: یک معرفت، دوم محبت، سوم ولایت. دیگه وقت نیست توضیح بدم. یکی از اساتید میفرمود که از قم رفتم تهران، چون اینا رو رفقا از من شنیدن، ولی خدا شاهده یه وقتی جمعی میان به من میگن حاج آقا میشه اینو تکرار بکنی؟ چشم، جمعه آخره، چون خیلی به من گفتن امتثال امر. ولی یه وقتایی هم عذرخواهی میکنم، الان یکی از دوستان گفت میشه این قصه علی گندوبی رو دوباره تعریف بکنی؟ فرجش پیش نیومد، فرصتش نیست و منم میخوام تو 20 دقیقه 25 دقیقه جلسه رو جمع بکنم، نمیشه. اگر زنده بودیم و به زبونمون جاری شد تقدیم محضر میکنیم. یکی از اساتید میگفت از قم رفتم تهران، ایشون هم الان در قید حیات، اگر کسی خواست بگه من اسمشو عرض میکنم، برید بپرسید، یه جزوه‌ای هم خودشون نوشته این مطلب رو اونجا. ایشون میگفت رفتم تهران عیادت مرحوم سلطان الواعظین اعلی الله مقامه الشریف، شادی و روحش صلوات بفرستیم. سلطان الواعظین صاحب کتاب شبهای پیشاور که خدمت به شیعه کرده، انصافا این کتاب هنوزم که هنوزه در دفاع و حقانیت امیرالمؤمنین حرف میزنه. قبر این عالم نورانی تو قبرستان ابو حسین توی مقبره است. رفقا اگه اونور رفتید سر قبر ایشون برید، متاسفانه در مقبره قفله. انتهای قبرستان ابو حسین پشت قبرستان نو پل آهنچی، قبر این عالم نورانی اونجاست. من از یه طریقی پیدا کردم و رفتم، بالاخره اینقدر گشتم تو مقبره ها تا قبر ایشونو، و الا نه تابلوی داره نه بیرون مقبره هیچی نیست. تو مقبره نگاه میکنه، اون روبروی عکسه که من عکس ایشون و عکس سنگ قبرشون رو دارم. در بزرگی این شخصیت انقدر بهتون بگم که وقتی از دنیا رفت، آیت الله العظمى مرعشی نجفی اعلی الله مقامه الشریف، اینو که دارم عرض میکنم جناب آقای صالحی خونساری برای من تعریف کرد. ایشون میگفت آیت الله العظمى مرعشی نجفی وقتی شنید جنازه ایشونو دارن میارن قم، 20 کیلومتر به استقبال جنازه سلطان الواعظین رفت. رفت به استقبال، 20 کیلومتر پشت جنازه ایشون اومد و تا ایشونو دفن نکردن بلند نشد. شخصیت عجیبیه. هرچند اون سالهای آخر ایشون 10 سال زمینگیر بود و تو خونه بود و اون عده‌ای که تهران مدت‌ها ازش استفاده می‌کردن قدرشناسی نکردن. بماند این عالم بزرگوار و این استاد بزرگوار میگفت رفتم تهران دیدم و عیادت سلطان الواعظین اعلی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علیه، دیدم یه آقایی کنار سلطان نشسته. سلطان الواعظین به اون آقا دستور داد فلانی قصتو برای این شیخ تعریف بکن که اینم زبان گویایی داره برای مردم بگه. اون آقا به من گفتش که سیدم بوده، اون آقا سید معمم نه، روحانی نبود. اون آقا گفت وقت داری با من بیمارستان پارس بریم تا من یه سری اسناد و مدارک و نشونت بدم؟ گفتم نه من وقت ندارم، باید برگردم قم، فردا شنبست درس دارم. گفت من یه روز صبح بلند شدم نماز صبحمو بخونم، دیدم بدنم لمسه، قدرت حرکت ندارم، بدنم فلجه، فهمیدم سکته کردم. زن و بچه‌مو صدا کردم اومدم، کمکم کردن، وضو گرفتم، نمازمو خوندم، هوا که روشن شد خانومم طبیب آورد. این قصه احتمالا مال 80-90 سال قبل باید باشه، طبق محاسبه که خود من انجام دادم. رفت یه طبیب برام آورد، حالا سالش دقیقا یادم نیست، طبیب برام آورد. این طبیب معاینه کرد، به من گفت شوهرتون سکته کرده، به خانومم گفت و چاره ای نداره، باید همین جوری باش بسازی دیگه، یه ماساژی و یه. خانومم ناامید نشد، منو برد بیمارستان بستری کرد، بیمارستان خوب. یه 40-50 روزی تو بیمارستان بودم، پزشکای مختلف اومدن و یه روز شورای پزشکی گفتن کاری از دست ما بر نمیاد، شوهر دینه دیگه، باید بسوزی و بسازی. منو سوار کردن آوردن خونه تو ویلچر. تو خونه که نشسته بودم خیلی سخته ها، وقتی آدم درا که به روش بسته میشه دلش بشکنه، تازه اون وقته که خدا میخردش. گفت بشنو از نی چون حکایت میکند، و از جدائی ها شکایت میکند. امام جواب میده نشنو از نی، نی نوای بی نواست، بشنو از دل، دل حریم کبریاست. نی چو سوزد تل خاکستر شود، نیو وقتی بسوزونن خاکستر میشه، پودر میشه. دل چو سوزد محفل دلبر شود، هر چی بشکنه از قیمت ساقط میشه الا دل. دل اگه بشکنه تازه قیمت پیدا میکنه. اول مشتری دل شکستم خود خداست که میگه انا فی قلوب المنکسره. من تو دلای شکستم، دل شکست، گریش گرفت این مرد سید، میگه گریم گرفت. هی خواستم یه چیزی رو به خانومم بگم اما حیا کردم نگفتم. خانومم فهمید، به من گفت مرد چیه، چیزی میخوایی بگی؟ گفتم نه. از اون اصرار، از من امتناع، اصرار، بالاخره گفتم. گفتم خانوم، اطبا هم اینایی بودن که تو بیمارستان پارس منو دیدن، ما دیگه طبیب نداریم تو این دنیا. نه. و شوهر چی میخوایی بگی؟ گفتم خانم میشه اسبابشو آماده بکنه یه سفر بریم کربلا؟ حسین آقاییه که کسی از در خونش نمیرونه. ولی خانم به کسی نگو داریم میریم کربلا. چرا؟ چون ممکنه بریم کربلا و برگردیم مشیت خدا به شفای من نباشه. ولایت مداری یعنی اینا، راضیه به اونی که براش مقدر کردن. نمیخوایم اگه رفتیم و برگشتیم مردم زخم زبون بذارن بگن هان حسین هم دست رد به سینتون زد. آقا جون یا بقیت الله، خیلی به ما زخم زبون میزنن و نمیخوای یه دستی از این آستین قدرت خارج بکنی فدات شم، یه خودی نشون بده، این شیعه رو از این غربت نجات بدی آقا جون. آقا یا بقیت هر کاری کردین امروز کردید، روز جمعه آخر ماه رمضان مردم، پرونده هامون ایشالله مهر مهدی فاطمه باش باشه. نمیخوایم اگه رفتیم و برگشتیم شفا نبود بگن ها زخم زبون بزنه، یه حرف دیگه بزنم آقا جون یا بقیت الله، من بیچاره که دم از تو میزنم، آبرو برات میارم یا به آبرو ازت میبرم، قربونت برم. گفت خانومم اسباب آماده کرد، اومدیم رفتیم سمت عراق. اول رفتیم کاظمه، به خانومم گفتم نه خانوم صاف بریم کربلا. رسیدیم اول ماه رجب کربلا. هر روز خانومم منو سوار اول ماه شعبان از میخوام میگه رسیدیم کربلا، میگفت هر روز خانومم منو سوار ویلچر میکرد. همه تون الان رو به کربلا نشستید، یه لحظه مجسم بکنی، فکر کنی تو حرم امام حسین روبرو ایوونید، آی کربلا نرفته ها، دلاتون بسوزه، جیگراتون کباب بشه. فکر کنید همه تون رو به کربلا نشستید. این سید میگه خانومم منو سوار ویلچر میکرد، میابود روبرو ایوون، دستی دراز میکردم، التماس میکردم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ یه روز، دو روز، پنج روز، 10 روز، 15 روز گذشت. عزیز یه وقت حاجت تو بهت نمیدن، قهر نکنی بری. یا
اینا آدمو دوست دارن، ما بیایم اینجا، چون اگه حاجتمونو بدن میریم دیگه پشترمون هم نگاه نمی کنیم، جور دیگه برا تلافی میکنن. نگه اومدم ناامید شدم و تو مسجد نشسته بودیم، یکی از ذاکرین اهل بیت گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین جان سلام مستحب، جوابش واجبه. آیت الله مظاهری بلند شدن فرمودن دیگه این حرفو نزنید، خدا شاهد تو مسجد آبشار خود منم اونجا بودم، فرمود دیگه این حرفو نزنی، اول امام حسین به تو سلام کرده، تو داری به امام حسین علیک سلام میگی، اول آقا به تو سلام کرده. تو مهدی فاطمه نگاه به تو نکرده باشه میتونید بیاید مسجد جمع کران؟ به خدا اگه بتونید بیاید، دست ما نیست که. ماه رجب از نیمه گذشت و ماه شعبان، به خانومم گفتم خانوم انگار مشیت خدا به شفای من نیست، پاشو اسبابمون رو جمع کنیم بریم ائمه دیگر رو در عراق زیارت کنیم، برای ما رمضونم برگردیم سر خونه زندگیمون. خانومم قبول کرد، اومدیم، ولی اول جا از کربلا با گریه خداحافظی کردیم رفتیم سمت سامر را. قبل از این که بریم سامر را رفتیم حرم سید محمد عموجان امام زمان. آی کربلا رفته ها یادتونه حرم این آقا رو؟ سامر را که یادتونه، حتما اونایی که رفتن میدونن. آقا جون ما برای این مردم مسئله شرعی میگیم، اگه قبر پدر خراب بشه به گردن پسر بزرگ واجبه بیاد قبر باباشو درست کنه. یا بقیت الله چند سال این داغ به جگر شیعه مونده، قبر باباتو خراب کردن. آقا جان یه خودی نشون بده فدادشه. رفتیم حرم سید محمد زیارت کردیم، اومدیم بیرون، سلام خدا بر او باد، رفتیم بیرون داریم سمت سامر را میایم، هوا دیگه گرگومیشه، رو مینیبوس میگه من صندلی عقب رو دو تا صندلی لم دادم، خانومم این ور نشسته، یه صندلی چوبی کنار راننده خالیه. تو بر بیابون دیدیم یه عربی دست بلند کرد که جانهای عالم فدای او باد، دست بلند کرد اومد بالا به هیبت مردم بادیه نشین سامر را، رفت رو اون صندلی جلو رو کنار راننده نشست، شروع کرد قرآن خوندن. این آقاه قرآن میخوند، راننده گریه میکرد، این قرآن میخوند، این گریه میکرد. چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. سخن قرآنش و چه آیه ای، چه آیه ای. اونایی که میگیرن وقتش نیست به پرورونم، اونایی که میگیرن گوارای وجودشون. این آیه از قرآن و اون آقا میخونه، و یوت امون الطعام علا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. قرآنش که تموم شد رو کرد به راننده با لهجه عربی، اسمشو صدا کرد، فلانی خوبی؟ زن و بچت خوبن؟ آی آی دلای آماده، آی خیلی کار دارم با این یه جمله ها. یهو اون آقا به راننده گفت خیلی هوس کردی دلت میخواد بری مشهد امام رضا؟ آره. گفت آقا خیلی دلم برا مشهد، ولی میخوام با زن و بچم برم، پول ندارم. فوری دست کرد تو جیبش یه مقدار پول در آورد، فرمود بیا اینو بگی دست زن و بچه تو بگی باش برو مشهد، شما دلتون بخواد ما درست میکنیم. آقا جون به جان خودت قسم مام خیلی دلمون تنگی کربلا شده. صحبتش با راننده تموم شد، یهو برگشت عقب یه نگاهی به من کرد. اون آقای لهجه عربی شد لهجه فارسی تهرانی، برگشت عقب یه نگاه کرد گفت آقای حسینی تو چطوری بابا؟ خدایا این آقا منو از کجا میشناسه؟ منم انگار زبونم قفل شد، گفتم الحمدلله، فقط پاهام فلج. فرمود خوب میشی، بلند شد، با دست مبارکش یه اشاره به ستون فقرات من کرد و یه دستی کشید و یه دعا خون، فرمود خوب میشی ایشالله. نرسیده به سامر را به راننده گفت بزن کنار، من اینجا پیاده میشم، برمون تو یوسف بیابانگرد فاطمه برم من. آقا جالب، آقا جالب، آقا جان اینا حتما با تو کار دارن که ظهر جمعه یه بلند شدن اومدن اینجا، فدا دیشم یه جوابی بده صاحب خونه. آقا همه رفتن به احترام این آقا پایین، راننده رفت خانم، همه رفتن پایین، داریم با این آقا خداحافظ نمی کنیم. یه وقت دیدم صدای جیغ خانمم بلند شد، آقای حسینی حواست هست؟ گفتم چیه زن، بذار با این آقا خداحافظ کنم. گفت رو دو تا پاهای خودت وایسادی یا؟ نگاه کردم دیدم آره، ولی تا برگشتم دیگه کسی رو. ای وای باز نظرها کی می شود بیای تو خونش صداش بزنی قشنگه ها. ای غایب از نظرها کی می شود بیای آقا پرده ز رخ بگیری صورت به ما نمایی. ابن الحسن کجای من آمدم گدا،
هر کی گداست بسم الله،
من آمدم قشنگترم میتونید بگید همه های ابن الحسن کجای من آمدم. ای انس و جان سپاهت محتاج یک نگاهت، حرف شما رو دارم میزنم. ای انس و جان سپاهت محتاج یک نگاهت، چشم همه براهد تا کیز در درائی. ابن الحسن کجا؟ من آمدم آقا در کعبه در توافی، یا زائر بقی آقا جانم، در مشهد مقدم یا دشت کربلا. نمیدانم کجایی اما به جان مادرت یه نگاهی، جمعه آخر ما رمزون. آقا جان بعضی از اینا 28 روز نماز ظهر و عصرشون اومدن اینجا میخونن، با تو کار داره. یه جوابی امروز به ما بده و داد بشه. اونقدر در میزنم این خونه رو تا ببینم روی صاحب خونه رو. آقا جان دیروز یکی از این جمع کرانی ها اومده به من یه حرفی میزنه، خیلی از دیروز تا حالا دلم سوخت، پری روز بود. گفت آقا یه سگی داشتم سر و صورت زخمی شده بود، میخواستم نگرش ندارم، یه روز دیدم نیست این سگ، اومدم بیرون داشتم اطراف جمکران میگشتم، دیدم جلو در چهار این سگه اومده، هی سرشو داره به این در شماره چهار مسجد جمکران میماله، شاید الانم بین ما باشه. میگفت قسم میخورد، میگفت وقتی که اومد اثری از آثار اون زخم نبود، تا آخر دیگه ما هیچ صدایی از این سگ نشنیدیم، خیلی هم ازش پذیرایی کردم. آقا جان اینا میان تو ناامیدش چون نمی کنی، اینقدر مثل سگا ولم نکن. پشت در این همه مطلع. اگه کارت به استخونتون رسیده روز جمعه آخر، یه روز دیگه بیشتر باقی نمونده، هر حاجتی دارید رو دستتون بگیرید و قسم آخر رو بدم و دعاتون کنم. آقا مبادا برانی مرا از درد، هر چی فکر کردم کجا برم دلم جز اینجا جایی دیگه نرم. بریم تو کوچه های بنی هاشم پشت خانه زهرا. آی 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 نگار شما هم دلتون میخواد ها یا علی. مبادا برانی مرا از درد، آقا به پهلوی بشگسته امون مادری که بین در و دیوار ناله زد، بابا یا رسول الله حق خوردن و سیلی زدن و سینه شکستن مزد زحمات شب و روز پدرم. همه بگید یا زهرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، شفای همه مرضا. أمن رفع گرفتاری ها. أمن يجيب برآورده شدن حوائج. أمن يجيب فرج امام زمان. امان به حق زهرا ده مرتبه یا الله. ای خدا هفت مرتبه دستا رو از سر بالا بیارید. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم هر چی میخواید خودتون بخواید، من دعاتون کنم. هر چی میخواید خودتون بخواید، برای همه دعا کن. دستان بلند شده به سمتت رو ناامید بر مگردان. دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان. در نسل و دودمان ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده. این جمع و ملتمس دعا هر حاجتی دارن خدا همه رو حاجت روا بگردان. مرزامون موردین نظر ای خدا شفا کرامت بفرما. شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان. رهبر عظیم الشان در پناه امام زمان محافظت بگردان. ای خدا به همین زودی ما را به مدینه و کربلا مهمان بگردان. هر کی از شیعیان علی ابن ابی طالب گرفتار، ای خدا به آبروی آقامون علی گره از کار همشون بکشا. پدر مادرامون ذوی الحقوق اساتید، هر کی حق به گردنمون داره، اگر در دار دنیا عزت دارین، اگر از دار دنیا رفتن، ای خدا سر خانه با کرامت امام حسین مهمانشون بگردان. ای خدا دیگه آقامون